بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشات مرحوم شیخ را در اون جلد 22 صفحه 126 داشتیم بخوندیم که در استشهاد فرمودن برای رد مانعیت فسق به این آیه که وستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان من من ترضون من الشهدا. عبارت شیخ را دیروز خوندیم. بعضی نکاتی هست که تو آیه شریف که چونشون مطرح فرمودن من نگاه کردم، مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفان توضیحات میدن، خوبه اون نکات برای بحث ما ظاهرا نافع باشه. عرض کنم که این کنز العرفان از اون غرر کتبه، خیلی عالی مرحوم فاضل مقداد درش آوردن، هر آیه یا میارن شماره میزنن که انه کلمه به کلمه آیه را، بحث خیلی خوب دقیق عمیق انجام میده. حالا هم چون این آیهی که ما بحثمون بود مفصل دیگه، بحثای قبلی را که شون فرم بودن من باش کار ندارم. کنز العرفان جلد 2 صفحه 45 شروع میشه، اونی که بحث ما بود به عبارت شیخ صفحه 50ش هست. میفرمام وستشهدوا شهیدین من رجالکم. حالا از سین و لطلب همشان نمیخوام بکنم، من فقط اون جایش که برای بحث ما به اونایی که چند روز صحبتش کردیم خوبه اونا رو میخوام عرض کنم. این فرمان که شهید و شاهد یه جور فرقایی دارن که دیروز اشاره کردم. بعد میفرمان که فَإِنَّ الطَّلَبْ اِنَّمَا يَكُونُ قَبْلَ حُسُولِ الْمَطْلُوبِ وَهَذَا حُكْمٌ بِاشْتِرَاطِ الْاِثْنَيْنِيَ فِي الشَّهَادَةِ بِالدَّيْنِ وَاسْتَشْهِدُوا شهیدین من رجالکم، باید دو نفر باشن فی شهادت چی؟ به دین. وقتی در دین میخوان شهادت بدن نزد قاضی باید دو تا باشن. آیه میفهم وسته شد. خب فیدل علی عدم قبول الواحد. شما اگه به قرآن مراجعه میکنید این آیه میگه وقتی پیش محکمه میخوان شهادت بدن برای چی؟ برای دین، برای ذمه مدیون، و دو تا مرد باشن و استشهدوا شهیدین. یک مرد کافی نیست. حمکم الله. خب قبول الواحد. اما مع انضمام الیمین من المدعی فیقبل عندنا. قرآن میفرماد دو تا مرد. سوال، اگه یه مرد بود ضمیمه کنیم که مدعی دین بر ذمه مدیون قسمم بخوره، یکی شاهد با یمین قبوله یا نیست؟ میفرما اندنا قبوله، که روایتش هم مفصل بود، و اند شافعی، نزد شافعی هم قبوله. لقضاء النبی صلی الله علیه و آله و سلم و علی صلوات الله علیه و ذاله. برای ما ثابته که حضرت چیکار کردن؟ با یک مرد و قسم مدعی قضاوت کردن در دین. خب حالا این روایت خلاف قرآن نیست؟ دیدم اینا جالبه مطرح شدنش. الان میخوام چیکار کنیم؟ روایات هم اگر چیزی هست باید ببینیم خلاف قرآن هست یا نیست. قرآن میفهمه وستشهدوا شهیدین من رجالکم. شما میگه خب حالا یه مردم شد قسم خورد اشکال نداره، پس آیه قرآن رو چیکارش میکنیم؟ میگن خب وقتی دلیل ثابت شد، برای ما که ثابت شد که مشکل نداریم که، وقتی ثابت شد از ناحیه روایات میگیم اینم هست، مخالفتش با کتاب را چه کار میکنه؟ خب برای شما ثابت شد این کار را از انجام داد، یعنی چه کار کردن؟ مثلا تخصیص زدن آیه را، حکم آیه مطلق بوده نسخ کردن در ولو بخشی از موارد او را، مخالفتی با آیه را چه کارش میکنه؟ این سؤال اول. الهی ها میفهمن این قبوله، شهیدین با اینکه گفته شده یکیش کافی. بعد چی؟ وستشهدوا شهیدین من رجالکم. سوالش هم مطرح کردم، حالا میخوام اتماما بحث ما همینه که ببینیم مخالفت و موافقت با کتاب را میخوام چه کنیم. عرض من مونده هنوز. خب وستشهدوا شهیدین من رجالکم، این دوتا شهید هم از مردهای شما باشن، ای من المؤمنین، مؤمنین باشن. و یفهم من ذلک حکمان، اولیش یه اشتراط البلوغ فی الشاهد لقوله من رجالکم، غیر بالغ که مرد نیست که، درست شد؟ پس وسطش بدون شهیدن من رجال کن، باید مرد بالغ باشه. یکی دیگه دوم اشتراط الایمان، فلا تقبل شهادت السبی و یدخل المجنون به طریق الاولا، که سبی عقلش کمه، مجنون اصلا عقل نداره. ولل کافر که من رجال کم، از رجالش چرا میفهمیم؟ عقلانیت کامل را میفهمیم، عقل کامل که سبی و مجنون برن بیرون، و از کمش هم ایمان میفهمیم، رجال کم باید مؤمن باشه. الا علی تفصیل یعتی فی الوصیه، که در وصیت کافر هم میشه، ولی در غیر وصیت او آخران من غیر کم. و جوز ابو حنیفه شهادت الکفار بعضهم علی بعض، بعضهم علی بعض، علی اختلاف الملل. او گفته از خود کفار جایی، ولی ما میگیم نه، طبق اینجا فقط باید مؤمن باشه شهادت رو قبول کنه. فا این لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان فیه دلالتون علی جواز شهادت النساء، دلالت کرده که زنم اینجا میتونه در دین شهادت بده، لازم نی فقط مرد باشه. منظمات الی الرجال، تنهایی چهار تا زن مثلا نه، حتما این لم یکونا رجلین فرجلون و امرأتان، یه مردش باید باشه، دو تا زن بهش زمینه بشه. منظمات الی الرجال، لکن در جایی هست که اصلا زن نمیتونه شهادت بده، اینجا که آیه مربوط به دویونه، بله، لکن فی دویونه و المعاملات نساء منظمات الی الرجال شهادتشون قبول، و کل ما یخصد و فیه المال که انضمام زنها جایزه. و قوله فی ما بعد ان تضل احداهما اشارتون الى جواب سؤال مقدر تقریره لما جعل امرأتان مقام رجل، چرا اونجا یه مرد وقتی یه مرد رفت دو تا زن باید بیان، درست؟ فعجابه و ان جعل ذلك مخافت ان تضل احداهما تنسا، یکی مرد به جاش دو تا زن گذاشته شده، خوف این بوده که این زنها حافظشون ضعیفتره. ان تضل احداهما تنسا فانهن لضعف عقولهن و برد مزاجهن امیل الى النسیان، به خاطر خصوصیات مزاجشون به نسیان میلشون بیشتره، ولذا ان تضل احداهما، یکیشون فراموش کنه. به خلاف الرجال فانهم ابعد عن النسیان لزیادت عقولهم به حرارت مزاجهم، که حافظشون قوی تر است در به خصوص امور مالی و تجاری و دین و اینها. خب و قرأ حمزه ان تضل الا انه حرف الشد به جواب هو ان تضل فتذكر، این شرطیه. و ان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ان تضل فتذكر، اگه یکیشون فراموش کرد جواب شرط اینه که حمزه اینجوری خونده. ول باقون به فتح الحمزه که معلومه. قال الزمخشری و من بدع تفاسیر، یا بدع تفاسیر، از اون تفاسیر خیلی بدی و شاید هم یه نب چیزی داره، هم زیبایی درش هست بدی، ولی خب بی سابقه بودن در بدع هست. میگه از چیز عجیب اینه که کسی تفسیر کرده، همجور هم هست. فتذکر احداهما ای فتجعل احداهما الاخرى ذکرن، یعنی یه مرد با یه مرد دیگه چی میشدن؟ دو تا مرد. حالا یه مرد بیشتر نیست، چه کار کنیم؟ دو تا زن بیاریم که اگر یکیشون نسیان کرد اون یکی او را به منزله مرد در بیاره، دو تا هم بشن یه مرد. فتذکر یعنی تجعله ذکرن، خودش با او با هم دیگه میشه مرد. فتجعله ذکرن فتذکر، تذکر نه یاداوریش میکنه، تذکر یعنی از مؤنث بودن درش میاره، با هم میشن دو تا زنی که با هم میشن یه مرد. زمخشری میگه این دیگه خیلی از اون تفسیرای من بدع، یا بدع تفاسیر، بدع انسب. بله
انتهاش خود از اطابیه معنیش میکنید این آیه رو؟
من میخوام بخونم شمای بحثی که ایشون فرمودن تو ذهن شریفتون بیاد، برمیگردیم ببینیم که اونجا هر چی بفرمایید معذرت می استفاده میکنم ان شاء الله. عرض کنم که خب و ضمیر فی احداهما الاولا یرجو الی الشهاده ان تضیع یا تضیع احدى الشهادتین، من قوله تعالی ظلوا عنا، تضل به معنا از بین رفتن، زیاء ای ضاؤ، فتذكر احد المرأتين الاخرى فيكون الضمير في الثانيه للمرأتين لالا يلزم التكرار من غير فائده که قيله هست و فيه تعسر. حالا بحث های تفسیرش کار نداریم. و آخرش هم عرض بکنم، 13 ممن ترضون من الشهداء ای من الرجال المرضیین، رجالی که مورد رضایت شما هستند، و النساء المرضیات فی الدین، که نسایی که چی باشن مرضی دارن، و فی ذالک، این که آیه میفرماد، همین که شیخ الان تا اینجا که خوندم سریع همونی بود که دیروزم شیخ اشاره فرمودن، فرمودن ممن ترضون من الشهداء در تفسیرش وارد شده ترضون دینه و امانته و صلاحه. خب ایشون هم میفرمان که و فی ذالک که ترضون من الشهداء اشارتون الى اشتراط العدالت، عدالت در این شهیدین شرطه. ممن ترضون یعنی شما از کی راضی هستید بیاد شهید دین شما بشه؟ از اونی که چی باشه؟ راضی هستید بیاد، یعنی صلاح داره، دین داره، میشناسیدش، عدالت داره، نه هر کسی هر کسی. فان الفاسق غیر مرضیین لا ترضون الفاسق و يدل على بطلان قول ابي حنیفه في قبول شهادت الكفار، که کفار لا ترضون شهادتهم و يلزم من اشتراط الرضا بهم ان يكون الشاهد ممن چی يحسن الظن به في صدقه في شهادته. اشتراط ترضون شرطه، یعنی باید چی باشه؟ شما شهادت او را طوری باشه اطمینان داشته باشید که راست میگه، حسن ظن داشته باشید در این که در شهادتش راست گوست. فلا تقبل شهادت المتهم، شهادت متهم قبول نمیشه چون اطمینان به صدقش نداری. فانه یدفع ضررا او یجلب نفعا. اما آیه نفرمود من المرضیین من الشهدا، ممن ترضون یعنی شما از اونا رضایت دارید، المرضی میشه واقعا، ترضون یعنی اون که شما سردر میارید. این فرمان آیه نفرمود من المرضیین من الشهدا اشارتون الى الاکتفاء به ظاهر العداله، عدالت ظاهری بسه، ترضون همونی که شما میفهمید و میدونید، شرط نکردن مرضی بودن واقعی را، و عدم و اشتراط العداله فی نفس الامر و الا لتعذر الاستشهاد. فهنا اذن سلاست احکام فشرائط الشهاده هنه اذن خمسه البلوغ والعقل والایمان والعداله وارتفاع التهمه. 5 شرط را فرمودن برای شهادت در دین. بعد میگن درجه به عبد میشه یا نه ادامه میدن که دیگه فعلا مقصود ما و اون اندازه که در ذیل فرمایش شیخ در عبارتی بود دیگه ما کارش نداریم. فعلا برگردیم اون سوالاتی که مطرحه ها. الان هم شما چی میخواد بفرمایید بفرمایید.
حکمت هم یه چیزی نیستش که حالا درست اون تعمیم و تخصیص علت رو شاید نداشته باشه، اما بالاخره یه چیز درست حسابی توی حکمه، یعنی به وضوح باید دیده بشه. خب بعد حالا سوال اینه که این تعبیری که حالا الان گفتن خیلی واضح، اگر نه فقط مثلا به یه عده، نه به یک عرف عام الان بدید، این تفاوتی رو که الان گذاشته شده بین زن و مرد، یعنی ما یه قانونی بذاریم در خصوص زنها که شما یه نفرتون فایده نداره، این هم هست. چرا؟ چون احتمال نمیدونم نسیان شما هست. الان اتفاقا حالا یعنی یه مقدار فارم فراتر بذاریم، چه بسا تو خیلی از حفظیات خانوما مقدمم شده باشن. حالا من سوالم اینه که این احکامی که توی قرآن میخونیم آیا خب یه تلقی هستش که اینا جاویدانه و برای همیشه هست، یا اینکه نه میتونیم بگیم این در یک عرف زمانی خاصی شده باشه، ممکنه شار نظر به این داشته باشه؟
بله. مثال بله. حالا من عرض میکنم ببینید فرما شما رو فهمیدم یا نه. ببینید وقتی ما همین آیه شریف شروع آیه شریف رو در نظر بگیریم، آیه 282 از سوره مبارکه بقره، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه، اگر تداینتم دینم اهم است، مثلا به یه سلف خودش یه جور دینه. تداینتم نمیتونیم بگیم حتما مقصود قرض گرفتن. تداینتم معامله سلف هم کردید دینه، نسی هم کردید یه جور دینه، دین اوسعی از قرضه. خب فکتبو بنویسیدش. الان قرآن دارد میفهم تداینتم فکتبو بنویسید. ولی یک تو بینکم کاتبون بالعدل، اون کاتبی هم که میخواد بین شما بنویسه بالعدل بنویسه، که ایشون بحث میکنن میگن این باید عادل باشه. حتی نکاتی را اضافه میکنن خیلی جالب، ایشون میفرمان که این کاتبی که میخواد بنویسه بله وجوب و کون الکاتب امینن به قوله تعالی بالعدل و هو صفت الکاتب ای موصوفون بالعدل کیلا یزیده و ینقص او یفعل خلاف ما ترازا به المتعاملان و یعلم منه اشتراط و کونهی فقیهن آلمن به دقائق تلک المعامله لیکمل المقصود منه. کسی که میخواد بنویسه باید سر در بیاره از مسائلش، فقیه باشه، بیتونه چیکار کنه بفهمه اینی که دارم مینویسه علا این معامله درست نوشتم، غلط نوشتم، کلمات رو به جا نوشتم، ننوشتم، همه اینا رو بدونه. ایشون میفرمان ولی یکتب کاتبون چی؟ بالعدل، عادل باشه در اون موضوع به علاوه این که فقیه هم باشه. سوال اینه که الان این که آیه شریفه میفرمان بنویسید، سیره عقلا بر چیه؟ اگر آیه شریفه نازل نشده بود مردم کل دنیا بشر در طول تاریخ و همچنین بخشی از اونام که مسلمین هستن، درست شد؟ اما مسلمین لا من حیث هم متشرعون به شرع الاسلام، بلکه از اون حیثی که مثل سایر عرفی عرفیاتی خودشون دارن. این که آیه می فرماد فکتبوه بنویسید، امر به کتابت خلاف سیره اخلاست یا موافق سیره و خلاص؟ یه سوال به نظر شما کدوم میشه؟
موافقه
موافقه؟ یعنی هر کس هر کجا دین میگره بینه بهش؟
نبوده ولی محکم
کنه
خب آیه که امر میکنه
بنای اولیه
بله. بعض موارد خب حالا الان خلاصه بگیم سیره و خلا بر چیه؟ بر کتابت یا نه
به معاملات بزرگ داری در معاملات چی نه
اجمالا می
کنم توی یه جامعه که هیچ کس سواد نداره چی؟ هیچ کس اهل نوشتن نیست چی؟
ولی یه عده هستن که مثلا می تونن بنویسن، یعنی آیه مقامش مقام اینه که دیگه اون حد اعلا رو بیان بکنه.
خب حالا اگر این طوری هستید اقلا شارع مقدس آمده گفته آی متشرع من تداین بکنید شما ننویسید قبول ندارم، باطل میدونم. شرط تداینتم اینه که فکتوبو. شارع شرط کرده نکرده؟ همه میدونیم شرط نکرده. خب اگر سیره اونجوریست که شما میگید امرم شرط نیست، پس مفاد آیه چیه؟
ارشادی
ارشاد به چی؟ به اونی که هست؟ محکم کار محکم کاری که میخواد بکنه. خب این محکم کاری خلاف سیره و خلاص محکم کاری کردن، حالا ما دیم سر خود محکم کاری کردن خلاف سیره و خلاص یا به وافق سیره
و خلاص
بدید تکلیفن هم واجبه ولو شرط نباشه. من شرط نکردم که تداین شما باطل باشه، اما من اشاره بر شمای متشرع واجب کردم. واجب هست یا نیست؟
واجب
هم نیست. میدونیم این را دیگه. خب پس الان مفاد آیه شریفه چی میشه؟ من این را که دارم عرض میکنم برای نتیجه گیری چندی ندیدم فرمودندم خیلی برای بحث های قبلی خوب خیلی خوب شیخ فرمودنی میان جلوتر این مال کتابت دنبالش میفرماد که املا بکنید همه اینها و واستشهدوا شهیدین من رجالکم. حالا دو تا مرد را شهید بگیرید، درست شد؟ شاهد بگیرید. باز همین سوال رو تکرار میکنم. اصل استشهاد، اصلش که کاری میخواد انجام بدید کسی رو شاهد بگیرید، سیره اقلا برش هست یا نیست؟ اصل استشهاد خلاف سیره اقلا یا موافق با اونه؟ موافقه، بله. خب پس اصل استشهاد موافق، اما آیه میفهمه وستشهدوا شهیدین، دوتاش که شد موافق سیره و خلاص یا مخالفه؟
معلوم
خب ببینید
الان
اون بحثای چند روز ما یا خیلی داغتر اینجاش هم شهیدین است. چطور؟ وستشهدوا شهیدین، وقتی شعار مقدس اومد خودش تصریح کرد دو تا شهید، درست؟ وقتی شعار فرمود دو تا، شما دیگه حق دارید بگید یکی؟ اگر نفرموده بود میگفتید سیره و قلام، اما الان که اسم دو تا برده شما یکی بیارید خلاف شعر نیست؟ حالا که اسم برده
چه مقامی؟ مثل همون مقام
ولی یک تو
اسم برده یا
این
که نداره یک
تأسیس میکنه. وستشهدوا شهیدین، حال بگید که ما یکی بسه، یکی بسه، شما زبون درازی نکردی مقابل قرآن، بگید بسه یکی. اگه بس بود که خدا نمیفرمود شهیدین.
شهیدین جایی لازم میاد که دعوا بعدش باشه، اما اگر دعوا بعدش نبود یه شهید
بود
یا
نبود
یا
عاشقش
باشه یا عاشق نباشه، این
خب
به خیلیش موقعی مترتب میشه که بعدش مشکل پیش بیاد. اگر مشکل پیش آمد این شهیده این
به درد میخوره. بله. فرمایشی شما اگر درست فهمیده باشم، شهادت تحمل دارد و ادا. الان آیه ناظر است به مرحله تحمل شهادت، اما داره فکر ادایشان میکنه. بعدن اختلاف اگه شد باید بیاد تو محکمه دیگه. بله. بله. یعنی اگرم دوتا میگیم، خب پس حالا الان کسی میخواد شهید بگیره یکی شاهد بیشتر نداره، بگیره یا نگیره؟ تو محکمه که میگید فایده نداره. اگرم گفتیم شهید برای اونجا بود، الان من دیگه نیست، زنم دوتا نیست، یه مرده، شهید بگیره یا نگیره؟ از نظر شرعی مفاد آیه شریفه چیه اینجا؟ سکوت. ببینید من سکوت، این یه جواب. دیگران چی؟ بگیره نگیره؟
انحلالی فهم عرفی اینجا
انحلالی که نیستش که بگید دوتا مثلا تعبونی محص نیست.
من باز اون بزنگاه تفاوت دیدگاهی که چند روز داریم بحثش میکنیم ما جلوه بدم. شما وقتی خود شعار فرمود شهیدین، شما دیگه چه کاره هستید که بیاد روی یک شهید سان بدید؟ قرآن فرموده شهید وستشهدوا شهیدین، تمام شد. یکی شهید، یکی یکی دیگه، ربطی نداره به قرآن. بله.
شما یعنی سوار کرده رو همون کاری که اوغلا میکنن.
بله. ببینید اگر بگیم مولا وقتی آمد گفت شهیدین، یعنی ایها الاخلا خدا حافظ، من با شما خدا حافظی کردم، شما تو بنایدون استشهاد مطلق بود، یکی دو تا ده تا، اما من گفتم دو تا، یعنی دیگه خدا حافظ، یکی نه دیگه. اینا بگیم اینه که عرضی قاعده شرعی آیه قرآن در عرض بنا اقلا شاره فرمود ایها الاقلا خدا حافظ، من از شما فاصله گرفتم دو تا شاهد، دیگه اینجور بگید. خب یکیش دلیل میخواد، دستتون بسته، خلاف شرع میشه، باید شاره به شما اجازه بده. شاره از اقلا فاصله گرفت، تمام. وقتی فاصله گیره باید شما از ناحیه فاصله گیرنده که شارع مقدسه دلیل از ناحیه خود او بیارید که ایو هست شارع من یکی شاهد بگیرم یا نگیرم، چقدر تفاوت میکنه. اما اگه گفتی طولیه، اونی که ما چند روزه داریم بحث میکنم، اساسا وقتی شارع میفهم از تشهدوا شهیدین، درسته فرمود شهیدین، قید اضافه شهیدین برای محکم کار را در عرض بنا و خلاصا تأسیس نفرموده، روی بنا و خلا سوار کرده، در طول او قرار داده. اگر اینطوری شد در هر شرایطی نمیتونیم بگیم شارع و خلا را در خصوص استشهاد چه کار کرده؟ دیگه امضا نکرده، گذاشته کنار، یکی شاهد خلاف شرع. اصلا دلیل نمیخواد، دلیل بیار از شرع که او مجاز است یکی شاهد بگیره. دلیل نمیخواد. وقتی شهیدین در طول اونه، وقتی شهیدین نشد، برمیگرده قهرم به چی؟ به پایه خودش، به اونی که در اصل پایه اون موجود بود. شارع نفع نکرد که رو سوار کرد. خیلی این تفاوت نگاه مهمه.
در بعدی هم تطبیق می‌فرمایید فعلاً یک کنار دولینو.
بله.
از یک روز پوش سوار کردم امضا هم فهمیده میشه. امضای اصلش.
بله، اینم نکته خوبیه. اصلا بالاتر از امضا. یعنی امضا این است که منم قبول دارم. این کان نوع ارسال مسلمی از نایشاره که از امضا لسانش و عملکردش قوی تره. الان من نظر داشتم همین فرمایش شما را عرض کنم. بله.
از امینه میتونیم خب. پس این نتیج تو تطبیق این بحث تو فنلم یک کنار رجولین، اگر در یک جامعه ای دیگه اون محکم کار، خب اینا همه شهیدن فلیکتوب، اینا همه واقعا تو محکم کاری اوغلا هست. بله. اما مثلا اگه دیگه دوتا زن دیگه محکم کاری اوغلا نشد، اینجا دیگه اون بحث حتی طولیتش هم مطرح نشه در یک جامعه.
یعنی مقصودش اونه که با دوتا محکم کاری نشود؟
نه نه، از اون فعن لم یک فرج اون ومرعتان، اون ومرعتانشو دارم خب. بخون کنم سوال اول
خب.
که خب الان حساب کنید در یک جامعه ای دیگه زنها این شکلی نیستن، یعنی قشنگ به اوغلا بگید پس میزنن اینکه در یک امری رو مثلا برای محکم کاری دوتا زن باشه، یه تفاوتی نمیبینن. این آیه رو میتونیم بگیم مثلا مخ چون که داشته روی بنای اوغلای اون زمان سوار میکرده، پس این یه تیکش رو بگیم مخصوصه برای اون زمانه.
بله، این نکته خوبیه. ببینید وقتی شارع با اون علمی که خودش داره در مقام تقنین کلی که چیزی را برای بشر میگه که حلاله حلالون الى یوم القیامه، حرام و حرام الى یوم القیامه، در اون محدودهی که او اقدام کرده و فرموده، اینجا عرف اوغلا تاییدشون یا لا تاییدشون کارایی نیست اصلا. وقتی اون متصدی بیان حکم شده، درست شد؟ حکمتش هم هرچی بوده، وقتی متصدی شد او فکر همه ایناشو کرده. یعنی شما میگید اون زمان نمیشد ده باشن همین فکر را بکنن، یعنی استدلال شارع را نپذیرن، بگن آخر زنها فرق ندارن که، یک زنم با یک مرد برابره. معنی نداشت، ممکنه که غلبه یه فکری با یه چیزی بود. الان هم که اوغلا برمیگردن به خاطر غلبه یک موجهای اجتماعیه، یه موج ایجاد میشه دوباره هم 100 سال بعدش برمیگرده، 100 سال بعدش یه جوری دیگه میشه.
اگه بخوایم الان اینجوری حساب کنیم، اصلا نه عدل میخواد نه زن میخواد نه مرد میخواد، همون کتابت الانش هم همه جا کفایت میکنه، همون
کتابت فقط. کتابتش هم که لازم نیست.
شما
در
امروز حساب کنیم، امروز
شر بنویسن
هر کتابت، یعنی نه عدل میخواد نه زن میخواد نه دو تا مرد، اونم به خاطر چی؟ کتابت قرآن به خاطر اینکه حافظه مثلا فراموش نشه، بر همین می نوشتن. همین آخرش هم اونم هست که اگه یه زن فراموش کنه یکیش به یاد بیاره، اصلا معلومه علت هم داره اینجا. همین الان هم فقط کتابت می‌نویسن، هیچی هم نمیخواد. اگه بخوایم با زمان پیش بریم، نه نیازی به عدن داریم نه نیازی به زن داریم.
شما تحمل دارید میگید یا ادا را؟
نه
الان فقط بنویسن، درست شد؟ اما وقتی میخوان نزاع شد این تداین را ببرن دادگاه،
نوشته جعلی بوده،
فقط اضافه الان داره،
اضافه یه امضاست، اثر انگشت داره، یه اثر انگشت تو خواب
داره. نه نشد. ببینید الان به کتابت نوشتن، شما میرید پیش قاضی، اختلاف شده. وقتی اختلاف شده میرید پیش قاضی، قاضی الان از شما چی میخواد؟
هم کتابت بخواد، الان
کتابت را بخواد. کتابت شبه شما، کتابت معرضیت برای خیلی از چیزا داره. الان با این همه سیستم های یک پارچه و هوشمند و همه اینا چه جعلایی میکنن و کلا میزنن سر اون سیستم حتی، درست شد؟ شما از کجا میگید کتابت بس هست؟ برای محکم کاری بس هست؟
الان همینجوری دیگه، دشمن میکنن بس هم میگن کفایت
شاهدم
میگن به شاهدم نیازی نیست الان
اون از باب علم قاضی یا نه از باب ضوابط شرعی
نه در محضر اگه تشکیش بکنن که تازه اول داستان میشه خودش که دعیل آرکتاشی بیان آقا دعیل شما چه میگه تو محضر سفت میگه من همین رو قبول
ممنون تو محضرم شاهد
خود آقا الان طرف که فوت میکنه دو سه روز
نگرش میدارم به یه تو امضا با انگوش میگیرن
آره با انگوش درست میکنن و
پس میشه گفت این ارشادی این آیه بنای اغلاست حالا بنای اغلا الان اینه
ببینید من نکته ای که من دارم میگم ارشادی یعنی خودتون میدونید درست شد؟ اونجایی که خودتون میدونید عمل میکنید که ارشاد محض باشه بله ما الان حرفمون اینه این آیه ارشاد محض نیست یعنی شارع خودش آستین بالا زده یه خصوصیار یا روی بنای اقلا سوار کرده ما مجاز نیستیم اینی که شارع سوار کرده رو هم بزنیم پیش خودمون به هم نخورده همه ضوابطی که شارع فرمود ما باید مراعات کنیم اما اون طوری که شارع فرموده اون طوری که فرموده من لذا من نیرو گفتم ما هیچ چیز نباید به هم بزن اون جایی که شارع خودش اقدام کرده که صرف ارشاد موردی خاص نبوده نمی کنم وقالا دوتا که حالا که شارع فرمود دوتا با تمکن دوتا قبول ادایش هم با تمکن دوتا نشه و چیزی که شاره باید بیانش جدا بفرماد با تمکن که فرمود دوتا ما چه حقی داریم بگیم که چون این ارشاد بود یکی هم بسه ما حق نداریم چون خود شاره اقدام کرده برای این محکم کاری که شاره اقدام کرد میشه عظیمت بله دلیل از شر بیاریم فضیلته میگیم خب خود شاره فرموده این بهتره ولی اگر خود شارع برای محکم کاری عظیمتی اقدام کرد مثلا در زنا خود شارع آمده گفت حتما چهار تا اونم زنها به هیچ وجه قبول نمی کنن چهار تا زن چهار تا مرد حتما با اونم با خصوصیات فلان جور شهاده درست شد؟ شما بگید اینا میخواسته قاتل بشی دیگه مثلا
الان فیلم باشه پس
بله اینا رو ما نمیتونیم بگیم وقتی خود شارع در یه موردی آمده عظیمتن معلومه که ملاک محکم کاری بوده
قبول نداشته اونجا تأسیس کرده شارع دیگه در طول
ببینید ها این همینجا عرض منه با این که عظیمتن آورده اما تأسیس نه همه عرض من اینه با این ما نمیخوان چهار تا شاهد زنا را به هم بزنیم اون جایی که شارع فرموده در زنا چهار تا مرد تکون بشنه نمیتونیم تکون بدیم ولی ما رفتیم کنار شارع داریم تشریح میکنه اما اینا دید ما فرق میکنه که شارع در کنار بنای اخلا تأسیس نکرده همون چهار تا هم عظیمتی است در طول بنای اخلا
اثبات فقط شارع توی زنا دیگه نمیخواد بلکه چیزای دیگه هم در نظر گرفته مثلا در نظر گرفته اصلا این مسئله پیدا نشه توی جامعه اینا در نظر گرفته صرف اثبات که برای مقدم مفرد
ولی بنا را کنار نگذاشته ببینید
حالا بوده دیگه چیزی هم کنارش در نظر گرفته
لوازمی داره
حالا من الان عرض کنم دوره یادا بده الان تو همین زنایی که چهار تا مرد با شهادت بدن با شهادت حتی یه مرد یا یک زن قاضی به علم رسید
از باب علم اومده از باب علم
مبدا داشت دیگه
از باب شهادت
میدونم از ما همه میخوام بگم علم یه مبدا داره یا نداره علم یه مبدا داره یا نداره اگر شارع کنار بنا اقلا اونو گذاشته کنار قاضی دیگه چه کار است که با یه نفر به علم برسه چه کار است خود شارع فهم ده چهار تا تو بگی من به یکی علم برسم برس مجاز نیست برای تو به حکم اقدام کنی دیدید صاحب شرایع فرمودن قاضی در حقوق الله هم مثل حدود در حقوق الله هم چیه؟ یجوز که یجوز شلط من عرض فهمیدن یحکم یقضی مسکنه یجوز له القضا اگر بحث جلو ببینیم خب در اینجا اگر شارع کل بنا تا گذاشته کنار اصلا یعنی ای قاضی تو به قول یه نفر نگاه نکن صفر تو صفر نگاه میخواد بکنی اگر گذاشته کنار اما اگه در طوله میگیم بله شارع ملاحظاتی فرموده در باب شهادت برای زنا 4 تا مرد، اما چون در طول اونه قاضی مجاز است به سایر شواهدی که در بنا اخلا جاری است توجه کنه، و اگر از اون شواهد به علم رسید که مسیرش دیگه مسیر 4 تا شاهد رسمی از مرد نیست، خود شارع به او اجازه داده اجرای حکم بکنه. یعنی ده ها چیز قاضی در نظر میگیره، چه بسا میبینه اینجا چیه؟ از اون مواردی است که در مجموع رضایت شارع به اجرای حکم، گاهیست به علم رسیده اما در مجموع ببینه اینجا از اونجاییست که رضایت شارع در اجرای حکم نیست، به خلاف حقوق و ناس که اگه به علم رسید باید حکم بکنه. اجماع خوندیم عبارت چند روز پیش، فرمودن مشکل قطعا در حقوق و ناس قاضی به علم خودش عمل میکنه. در حقوق الله اختلاف بود که من عرض کنم مانعی نداره با زواب علی نگاهی که ما داریم، علم قاضی در حقوق الله یجوزو له الحکم، شارع من نکرده، بدعت و خلاف شرع ندونسته، راه را برای قاضی باز گذاشته که شما طبق بناعاتی که میدونی، همونایی که من از اونا فاصله نگرفتم، اگه گفتم 4 تا رو اون بناعات سوار کردن، نه اینکه بگم اون بناعات خدا حافظ، شما قاضی هم که طبق بناعاتی که میدونی و داری، اگر اون ضابطه که من گفتم نشد ولی به علم رسیدی دستت بازه. یعنی سایر موارد من رو نگاه کن ببین من میخوام تشییع الفاحشه بشه یا نه. یه جایی هست الان به علم رسیدی اما چی میشه؟ تشییع الفاحشه میشه و خیلی مفاسد دیگه جایز است اجرا نکنی. کما که برای اقرار همینه، تو کل اقرارها همین توبه برای مجرم عاصی در وقتی که گرفتنش دیگه توبهش فایده نداره، اما که خودش اقرار کرده باشه بعدن اقرار توبه بکنه فایده داره. و سایر احکامی که معلومه در اینجا
بله
بله بله بله اون قضیه معروفی اون که آیه قرآن دیگه بله دیگه
دوباره اومد یکی از اونها شهادت داد خلیفه بود دوباره حد بزنم اگر حد بزنی این شهادت ثابت میشه و من حد رو باید
ببینید اون حد قذف را که جاری میکنن که اون کسی هم که چوبا خورده بود چیزات تو تاریخ براش گفتن، قضیه مفصل حالا وقت را انشاءالله چوب حسابی خورد و تعهدم کرد که دیگه من از این چیزا نکنم. ولی اون چرا که حالا اون قضیه مغیر را بذاریم، اونی که من میخواستم از اینا نتیجه بگیرم، ببینید بنابراین در همین شرایط وقتی ما اینجوری طولی نگاه میکنیم، اون بحثی را که صاحب جواهر محکم جلوه شیخ الطائفه طوسی فرمودن این حرف شما استحسانه، درست شو؟ اگر ما اینجوری حرف بزنیم اصلا استحسان نیست. چرا جواهر محکم حتی محقق گفت یه اشکال رو نشو فهمدن من اون چون استحسان میشه، استحسان اونیه که از پیش خودمون بگیم از ناحیه شارع دلیلی نداریم، اما اگه گفتیم در طول اون بناست وقتی نشد اون چرا که شارع سریعا خودش فرموده، ما از ناحیه شارع دلیل داریم، استحسان نیست که. ولذا شیخ فرمودن که یجوز، بازم یجوز نه یجب، یجوز که اگر دوتا مسلمان مجهول الحال اومدن شهادت دادن عدالتشون برای قاضی ثابت نیست، و اون کسی که این دوتا مسلمان رو آورده میگه بابا تا شب اینا نگهش دارید من با زحمت آوردمش، تا شب تا فردا اینا نگهش دارید من برم یه کسی بیارم برای شما توضیح بده این دوتا شاهد عادلن، درست شد؟ صاحب جواهر نگفتن نه رهاش کنید خلاف شرعه نگهش دارید، خیلی عجیب. شیخ الطائفه گفتن نه یجوز، جایزه نگهش بدارید یا لااقل برید کفیل بگید برو کفیل بیار رهاش میکنین کفالت بکن. با این طوری که من عرض میکنم به هیچ وجه استحسان نیست، یعنی خیلی روشن است که حرف شیخ الطائفه چیه، در مسیریه که خود شارع اون طوری که بیاناتش فرموده در اینجا طوری است که شما جواز کفیل را الزام کفیل یا جواز حبس را در مواردی که متناسب با اون هست را بگید جایز است خلاف شرع نیست. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. مقضیه مغیره یه حدیثی توشه، حالا انشالله زنده بودیم فرد و بله عرض میکنم.